Sevgi uca bir kayadır, sevgi dərin bir dənizdir. Daş dəmirdi ürək deyil, o ürək ki sevgisizdir. Yıxılmayan bir qalasan, sevgi sənə dayaq olsa. Az yolun hər insan ki, məhəbbətlə ayaq olar. Azmaz yolun hər insan ki, məhəbbətlə ayaq olar. Salam olsun sənə sevgi, istəkli bax mənə sevgi. Salam olsun sənə sevgi, istəkli bax mənə sevgi.
و حالا از شما هموطنان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، صبح همه شما به خیر باشه. انشالله یک آخر هفته خوب عالی، پر از عشق، سلامتی، لبخند، جیب پرپول، آرامش، هر آنچه که دوست دارید نصیب هممون بشه. الهی آمین. من ساجده سلیمانی انشالله تا ساعت 8:45 دقیقه با برنامه پویش از رادیو فرهنگ با شما همراه خواهم بود. گرمه، هوا گرمه، مراقبت کنیم، در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم. خیلی از شهرها و استانهای کشور امروز به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در اومدن به خاطر بحث مدیریت مصرف برق. ما هم در منزل هر جایی که هستیم امروز مراقبت کنیم، انشالله با خاموشی در هیچ جای کشورمون علل خصوص جای گرمتر مثل جنوب کشور مواجه نشیم. 30558 شماره پیامک ما، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو برای ما بفرمایید، بنویسید، ارسال بفرمایید، حتما در برنامه پویش بهش خواهیم پرداخت، پیگیری خواهیم کرد، مسئولین پاسخگو خواهند بود انشاءالله. خب خبر بگیم، مراسم تشییع پیکر آقای سعید راد از هنرمندان و پیشکسوتان هنری کشورمون دیروز برگزار شد و تعداد زیادی از هنرمندان و عزیزانی که در عرصه هنر فعالیت میکنن، در عرصه هنر فرهنگ فعالیت میکنن، در این مراسم حاضر شدن. خب یه مسئله‌ای بود که مطرح شده بود که آقای سعید راد در سالمندان بودن، که دختر خانم ایشون در مراسم تشییع پیکرشون توضیح دادن که ما بیشتر از 8-9 ماه در بستر بیماری از ایشون حمایت کردیم و ماهای آخر یه امکان نگهداری از ایشون در منزل وجود نداشت به خاطر شرایط سخت و ویژه‌ای که داشتن و ما مجبور شدیم ایشون رو به یک مرکز تخصصی نگهداری بیماران سالمند، نه سالمندان، بیماران سالمند انتقال بدیم، بیمارستان طور که بتونن اونجا ازش پرستاری بکنن. گفتم حتما این رو بگم چون خیلی ها نگران بودن از اینکه آقای سعید راد نباید در سالمندان بود. اصلا ایرانی جماعت اگر بتونه شرایطشو داشته باشه، از پدر مادرش نگهداری کنه، حمایت بکنه، این شرایط شامل زمان میشه، شامل موقعیت جا و فراهم کردن مکان مناسب میشه، مسئله مالی میشه. اگه همه اینا باشه، مگه میشه ما مامان باباهامون رو ببریم بذاریم سالمندان؟ به خدا نمیشه. البته اگر اتفاق میفته که حالا بعضیا عرض کردم خدمتتون مجبور میشیم که این کار بکنیم، حتما یه شرایط ویژه‌ای داره، حالا یا شرایط مالی اجازه نمیده یا موقعیت مکانی نیست یا زمان لازم برای خانواده بچه‌ها وجود نداره که بتونن از خانواده نگهداری بکنن. نمیتونم بگم که خوبه مامان باباها پدر بزرگ مادر بزرگ اگه من سالمندان حتما احساس خوبی دارم، ولی گاهی نگهداری در منزل از این عزیزان انقدر سخت میشه که اونجا شرایط بهتری براشون فراهمه که بتونن ازش از این عزیزان نگهداری بکنن. مهم اینه که سلامت باشن، سالمندان باشن مامان بزرگام یا سالمندان نباشن، منزل باشن، هر جا که باشن و تاج سر هممونن. بله، مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر پزشکیان اونجور که تا اخبار دیدم و خوندم انشالله سه شنبه قراره که برگزار بشه. حتی مثلا خبرنگار وال استریت جورنال هم بهش پرداخته بود که قراره یک مقام ارشد اتحادیه اروپا انریک مورا مسئول سیاست معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم شرکت بکنه. حتی صحبت بود که کی قرار شرکت بکنه از در واقع مسئولین بین المللی و خیلی حواشی دیگه که قطعا خواهد داشت این مراسم تحلیف با حضور مهمانان بین المللی که ما داریم. حجت الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با ما همراه هستن، میخوایم در رابطه باشون صحبت بکنیم. سلام آقا، صبح شما بخیر. الو، سلام حاج آقا، سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم. الو.
بله بله، من صدای شما رو دارم. سلام، صبحتون بخیر. سلامت بشین، متشکرم. درست عرض کردم مراسم تحلیف سه شنبه ان شاء الله اصر برگزار میشه؟
بله 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 بله. من اولا بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید مراسم تحلیف روز سه‌شنبه بعد از ظهر 9 مرداد ماه در محل مجلس شورای اسلامی برگزار میشه.
بله.
این هم در محل برگزاری به صراحت در قانون اساسی آمده که باید در مجلس شورای اسلامی بشه. در این مراسم علاوه بر شخصیت‌هایی که اصطلاح توسط رئیس جمهور منتخب یا در قانون آمده حضور دارن، تعداد زیادی از هیئت‌های خارجی نیز حضور دارن. تا کنون حدود 60 هیئت از کشورهای مختلف، البته با سطوح متفاوت، اعلام آمادگی کردن برای حضور در مراسم تحلیف. حدود 5 رئیس جمهور و به اصطلاح 12 رئیس مجلس، 7 نخست وزیر از کشورهای مختلف، باز تعدادی معاون رئیس جمهور، معاون نخست وزیر، وزرای خارجه، اینها دعوت شدن و به اصطلاح اعلام آمادگی کردن برای حضور. خب کار دعوت از این هیئت ها کار بسیار سنگین و به اصطلاح مشکلی بوده به دلیل اینکه زمان، ما میدونید به دلیل شهادت شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محبوب و همراهان عزیزش، خب یک زمان کوتاهی فرصت بوده و باید از طرفی هم هرچه سریعتر امور کشور سامان پیدا کنه و امور اجرایی در ریل خودش قرار بده، کشور معطل نباید بشه. ما در فرصت از دست دادن زمانها رو نداریم. به همین دلیل که زمان کوتاهی بوده، خب هماهنگی این دعوت ها و هماهنگ کردن به سلام مقاماتی که باید تشریف بیارن کار سخت. البته میدونی بعضی از مقامات کشورها وعده هایی در جاهای دیگه دادن، به همین دلیل اتفاق حضور 60 هیئت در این زمان کوتاه یک اتفاق در نوع خود جالب توجه و کم نظیره با توجه به نقطه‌ای که عرض کردم. در مراسم تحلیف خود آقای رئیس جمهور، رئیس محترم مجلس، رئیس محترم قوه قضاییه باز اونجا سخنرانی ایراد خواهم کرد. نقطه‌ای که من میخوام عرض کنم علاوه بر بحث تحلیف، دیدارهای جانبی که در تهران هیئت‌های شرکت کننده با مقامات ایرانی خواهند داشت، این دیدارها منشأ اثر خواهد بود. گفتگوهای سازنده مؤثر بین ایران و این کشورها، این گفتگوها میتونه مسیر تفاهم و همکاری های مشترک رو در زمینه های مختلف فراهم بکنه.
بله.
در هر حال مراسم تحلیف یک مراسم بسیار با شکوه و تأثیرگذار خواهد بود که انشالله این مراسم با شکوه هرچی بیشتر و بنای هرچی بیشتر انشالله در روز سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد.
انشالله. متشکرم از شما و تمامی همکارانتون، خدا قوت. ممنونم که با ما همراه بودید.
متشکرم.
خدا نگهدار. خب این روزا که گرمه، اولین نکته رو بگم که راجبش صحبت کردم اول برنامه، 5 روز آینده دمای هوا در بیشتر نقاط کشور بالا میره و اونطور که هواشناسی گفته امروز 150 ایستگاه دمای هوایی بیش از 40 درجه رو ثبت کرده. امروز یعنی دیروز، چون خبر من دیروز خوندم، و شنبه و یک شنبه که پیش رو داریم داغ‌ترین روزها عنوان شده و بسیاری از استانها رو به تعطیلی رفتن و وزارت بهداشت هم برای این روزهای گرم هشدار داده. یعنی باید خیلی مراقبت کنیم، علل خصوص سالمندان و کودکان در این روزها، تا اونجا که میشه از منزل خارج نشیم که انشالله گرمازدگی اتفاق نیفته. حالا باز ما تهرانیم، جنوب که چند روز پیش اهواز گرمترین شهر جهان رکورد زد، و این یعنی اینکه هوا خیلی گرمه در جنوب کشور و باید هموطنانمون خیلی مراقب خودشون باشن برای اینکه خدای نکرد دچار گرمازدگی نشن. ما هم باید مراقب اونا باشیم، هوای هموطنانمون رو داشته باشیم، با درست مصرف کردن آب و برق کمک بکنیم که انشالله آب و برق در هیچ کجا، در هیچ ساختمونی، در هیچ اداره، در هیچ منزل مسکونی، فروشگاه، هیچ جا در جنوب کشور قطع نشه. یه خبر دیگه هم بدم، این روزا که هوا گرمه و ممکن خیلی از ما مسافر بریم و آب بازی هم دوست داریم و رفتن به دریا هم برامون جذابه، یک آماری اعلام شده، حتی آمار جهانیه ولی خب شامل کشور ما هم میشه، که غرق شدگی از 10 علت اصلی مرگ سنین کمتر از 24 ساله. نوجوانا و جوانای عزیز، مخصوصا شما آقا پسرای پرهیجان شجاعی که خیلی دوست دارید آبتنی بکنید، شنا بکنید در آب، پدر مادرای عزیزی که فرزندانتون رو همراهی میکنین، بدونید که مرگ سنین کمتر از 24 سال یکی از 10 علت اصلیش متاسفانه غرق شدگی. تقریبا 645 مرگ بر اثر غرق شدگی در هر روز و 24 مرگ در هر ساعت در جهان رخ میده. مربوط به ایران نیست آمار، آمار مربوط به جهانه ولی ایران رو هم شامل میشه. این روزهای گرم تابستونی که انشالله قصد سفر داریم و انشالله به همتون هم خیلی خوش بگذره، مراقب این موضوع بسیار 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 باشین که یک خاطره خوب از سفر بمونه برای شما و خانواده‌ت. خب یه اتفاق قرار امروز برگزار بشه در کشور ما و البته در ایران، در تهران، اجتماع 100 هزار نفری خانوادگی حجاب با حضور همسر شهید جمهور آیت الله رئیسی سرکار خانم علم الهدا، که این اجتماع عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه و قراره که 313 دختر کم حجاب به دست مادران شهدا چادر به سر بکنن و مهمان ویژه در واقع مراسم هم خانم علم الهدا هستند. سرودی هم دارن این دختران انقلاب، در واقع یک بخش مردمی ما داریم مثل دختران انقلاب که این مسئله رو پیگیری میکنن. یک سرود جدی و خیلی با شکوهی هم تدارک دیده شده که قراره امروز در این مراسم دختران انقلاب هم خوانی بشه، که ما هم قطعا این سرود رو پخش میکنیم. عزیزانی که الان با ما همراه هستن این سرود رو بشنون که قراره در این مراسم هم شرکت بکنن، اونجا سرود براشون آشنا باشه. امیدوارم که این دست اتفاقات فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف برای دختران گل سرزمینمون و جوانها و جوانای سرزمینمون اتفاق بیفته. تنها راهی که میشه مسئله حجاب رو پیگیری کرد، علل خصوص برای، نمیتونم بگم کودکان، ولی بگم نوجوانان، همین بحث‌های فرهنگی هستش. اما ما خیلی دوست داشتیم امروز با مسئول بخش مردمی دختران انقلاب سرکار خانم بهاره جنگروی صحبت بکنیم. همکاران منم خیلی تلاش کردن که با ایشون ارتباط بگیرن ولی گویا ایشون تمایلی نداشتن صحبت بکنن یا تلفنشون رو جواب ندادن. خیلی هم علارغم هماهنگی که انجام شده بود از قبل که قرار بود امروز این در واقع ارتباط شکل بگیره، حتی اینجا بر من نوشته شده که ما حتما با خانم بهاره جنگروی صحبت میکنیم، الان تلفنشون رو جواب نمیدن. خانم مقدسی، آره تلفنشون رو جواب نمیدن، بله، مثل اینکه از دسترس خارج کردن. خانم جنگروی، خب بالاخره ما باید با شما صحبت میکردیم، اطلاعات بیشتری کسب میکردیم و خیلی دوست داشتیم که شما روی خط بیاید و در واقع مردمی که الان دارن صدای شما رو میشنون رو دعوت بکنید به اینکه انشالله امروز در مراسم شرکت بکنن، که حالا این ارتباط میسر نشد. اما سرود آماده است، سرودی که خدمتون گفتم قراره که امروز همخوانی بشه در ورزشگاه انقلاب آماده است. بشنویم. بشنویم. بله، یک بار دیگه اعلام بکنم که امروز در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی با حضور خانواده ها علل خصوص بانوان و دختران سرزمینمون این مراسم دختران انقلاب انشالله برگزار خواهد شد. 30558 شماره پیامک مردمی ما هست، میتونین با ما در ارتباط باشین، به ما پیامک بزنین. گفتن سلام، باقی مانده سود سهام عدالت سال قبل که قرار بود خرداد واریز شود و بعد تیر و حالا هم مرداد و خبری نشد چی شد؟ سوال منم هست. خیلی سوال خوبیه، منم مطرح میکنم این سوال رو. اگر آقا خانومی که به ما پیامک زدین، اگر شما جوابشو 0913 46 09، از استان فکر کنم اصفهان هستم به ما پیامک زدن، اگر که شما جواب این سوال رو پیدا کردین لطفاً به ما هم بگین، ما هم دوست داریم بدونیم. عنوان بسیار درست انتخاب شده و خیلی غمگین کننده در اخبار ما داشتیم که الان من این عنوان رو میگم و در رابطه با همین موضوع میخوایم صحبت بکنیم با مسئولین مربوطه. زخم آسیب به بناهای تاریخی عمیق‌تر از رنج تاریخ. خیلی زیباست و خیلی دردناکه آنچه که ما مردم این زمان باعث میشیم که به بناهای تاریخی آسیب بزنیم، از رنج تاریخ، از رنجی که این بناهای تاریخی، این آثار تاریخی تحمل کردن تا به امروز برسه به دست ما، گاهی بیشتر میشه. میخواییم بررسی بکنیم وضعیت تپه حصار دامغان به عنوان یک منطقه باستانی ارزشمند با 7000 سال تمدن که هر آنچه بلا می توانسته در طول سالها بر سر یک محوطه تاریخی بیاد، از چرای دام تا خط راه آهن در این محل اتفاقی چیز نمونده که اتفاق نیفته. آقای هاشمی معاون میراث فرهنگی استان سمنان با ما همراه هستن. سلام آقا، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، همچنین صبح تمامی شنوندگانی که اهل فرهنگ هستن.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای هاشمی، به عنوان سوال اول، شما چند سال معاون میراث فرهنگی هستین؟
من سابقه که دارم حدود 29 سال هست، ولی تو معاونت میراث حدوداً 2 سال معاون بودم و 5 سال هم جانشین معاون بودم.
انشالله که سلامت باشین. ببینین، این سایت باستانی سال 55 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده.
بله.
یعنی ما الان دیگه از سال 55 میدونیم که اینجا یه وضعیت خاصی داره دیگه، باستانیه، باید بهش توجه کنیم. پس چرا این راه آهنه اتفاق افتاد؟ چرا الان فنسکشی نمیشه؟ مگه قرار نبود این راه آهن تغییر بده؟ میدونید من چی میخوام بپرسم؟
بله بله، من میخوام همین در مورد این مسئله میخوام صحبت کنم.
بله، من فقط عنواناشو میگم که شنوندگان ما بدونند.
بله، هم راه آهن، هم فنس و هم بحثای حفاظتی دیگه که به هر حال
بحث کشاورزی که الان داره گسترده
میشه، بعد تجاوز به خود سایت هست و همه این موارد. اگه اجازه بدید من حالا یک شمه کلا خدمتتون بگم از وضعیت حساب. خب حصار یک تپه بسیار مهم و در حقیقت خدمت ما هستم یک محل در حقیقت تلاقی بین شرق و غرب بوده. این ارتباطاتی که بین تپگیان نهاوند، سیرک کاشان و حصار بوده دقیقا در طول این حفاری که کاوشگر باستان‌شناسی که تو دهه 50 و طبیعتا دوتا کاوشی که بعد از انقلاب انجام شده مشخص شده. این ارتباطی با هم داشتن، مراوده داشتن، با هم دیگه تجارت میکردن و همینطور با تپه‌های دیگه که در الان در حوزه جغرافیایی کشور ما نیست. حصار خب اولین بار متاسفانه در مورد راهنش رو صحبت کنیم، بعد به چیزهای دیگه هم برسیم. توی تاریخ برای اولین بار از حصار توی زمان قاجار و زمان ناصرالدین شاه صحبت میشه، زمانی که اون آیه شینلر یک دانشمند آلمانی بود برای بازی از خطوط تلگراف از تهران تا خراسان سفر میکرده، برای اولین بار اونجا صحبت میکنه که یک علی اکبر معدن باشی بوده که رئیس در حقیقت این کسایی بوده که اونجا کاوش میکردن. بعد حالا روش نوینه بهشون یاد میده و میره و در برگشت هم دوباره با صحبت میکنه که اینا کارشون خیلی خوب شده، اسباب رو بدون شکستن از زیر خاک بیرون میدارن و از این داستان. این ما در حقیقت از دل تاریخ میفهمیم که پس از زمان ناصرالدین شاه همه میدونستن که حصار یک سایت تاریخی هست. میاد تا دوره دهه 50 هست که حالا کاوشگر باستان‌شناسی به صورت علمی شروع میشه. یک سطح بسیار بزرگ نسبیه 11 هکتار رو در دایره اشمیت کار میکنه و خب طبیعتاً تمام یافته باستان‌شناسی هم در داخل ایران هست، هم در موزه‌های قدس در دانشگاه پدیسنس ایرانیا و چند تا دانشگاه دیگه.
این مربوط به سال 1312.
بله کلن دوره من کاوش علمیشو میگم قبل از انقلاب، حالا 12 و 50 تو بعد از انقلاب هم خب دو بار کاوش میشه. یک بار به خاطر همین داستان راهن هست که زمان آقای دکتر یغمایی سرپرست هیئت بوده و یک زمان هم بازنگری تو طریقت حصار بوده که آقای دکتر روستایی انجام میدن. به حال ما کلی اطلاعات از این دوره ها داریم، اما چرا حصار به این وضعیت افتاده؟ ما به این برسیم دیگه، اون حالا داشته هامون هست، حالا به اینجا برسیم که ما باید چی کار بکنیم. خدمت ما اولین خط راهن کشیده میشه خب مشخص در زمان پهلوی اول بوده و به خاطر اقداماتی که در اون زمان انجام شده برها شاید براشون مهم نبوده کشیده شده، به اون کاری نداریم. اما الان 7 سالی که آیه یغمایی تو دهه 70 انجام داد فقط به خاطر این بود که قرار بود خط دوم راهن تهران مشهد دقیقاً اضافه بشه و یک حفاری اضطراری کاوش اضطراری مجبورشونه اونجا انجام بدن که به هر حال خوشبختانه با خیلی از جمعی جهات این خط دوم کشیده نشده، یعنی در همون حد باقی مونده. الان توی حالا مسابقات سفری که بوده و پیشنهاداتی که ما خودمون دادیم گفتیم اگه امکان داره اصلا مسیر راهن از اون قسمت منفک بشه بیاد بالاتر یا بره پایینتر و تپه رو دیگه به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نکنه بلکه به صورت یک پارچه باشه. کاری که ما انجام دادیم با پژوهشگری دقیقاً راه صحبت کردیم، به قراردادی نوشتیم و ایشون دقیقاً اعضای هیئت علمی پژوهشگری اینجا رو بررسی کردن، 4-5 تا واریانت به ما دادند که هر کدومش رو اگر شما بخواید میتونید انجام بدید. که یک واریانت معمولا فکر کنم سومش بود که هم مرغوم به فرفر هم تقریبا راحت تر میشه انجامش داد، یعنی فرصت زیادی نمیخواد. بودجه که باید برای این واریانت درقت تخصیص پیدا کنه هنوز تخصیص پیدا نکرده ولی مصوب شده سفر نه اون درقت.
این واریانس چند وقت مشخص شده؟ منظورتون این واریانس چیه؟ یعنی طرحهای پیشنهادی؟
بله طرحهای پیشنهادی هست. مثلا شما فرض کنید که 3-4 تا آلترناتیو دادن بنا بر اهمیت 3-4
تا طرح دادن که یکی رو انتخاب کنید. خب الان یکیش انتخاب شده، الان این چند وقت
که ما در روز شورای فنی خودمون بررسی کردیم و دیدیم که یه دونش به صرفت.
چه سالی؟
ببخشید متوجه نشدم
چه سالی این طرح الان انتخاب شده؟
این طرح پارسال تصویب شده.
پس از سال 55 تا الان که این جزو آثار ملی ثبت شده تا الان ما بررسی نکرده بودیم که این خطاهن تغییر بدیم؟
نه اصلا به شما این فقط
چرا خب شما 5 سال جانشین بودین 2 سال رئیس بودین؟
اصلا ببینید خانم اصلا بحث این که زمان من باشه یا زمان یه نفر دیگه باشه نیست، مهم سر اینه که شما اصلا تغییر ریل راهن اصلا در دست معاون یا مدیر مجموعه نیست که، یک سری اتفاقات باید بیفته. به هر حال این مسئله ملی منطقه یا
بله قطعا دست میراث فرهنگی و منطقه نیست، ولی کسی که باید در واقع دفاع بکنه از میراث فرهنگی و منطقه شماید دیگه، شما باید این درخواست
رو ما که دفاع خودمون رو انجام میدیم. اصلا فکر میکنید که این بودجه کردن تخصیص پیدا کرده از کجا اومده؟
میگین تخصیص
پیدا نکرده این بوده که خیلی از چند سال متمادی ما در این مورد صحبت کردیم. اولین در سال 85 که اون دقیقاً همایش حصار تشکیل شد و خودمون برگزار کردیم، در همونجا هم مسبب شده بود که این کار باید انجام بشه، ولی به هر حال در میگم یک مسئله ملیه در سطح استان چون نمیتونید بررسی بکنید. به هر حال باید مسئولین ما به این نتیجه برسن که این کار انجام شدن انجام بشه، باید انجام بشه، ما نمیگه انجام
چی،
نشه.
چی باید به این نتیجه برسه که الان بودجه تخصیص داده بشه؟
با بودجهش که مشخصه، در حقیقت باید خود وزارت راه این کار انجام بده، حالا خواهیم بودجه به سازمان راه هم بدن به اداره راه هم بدن، برحال از اون طریق باید انجام بشه. سازمان میراث فرهنگی در حالت فعلی که ما هستیم که چنین بودجه ما در حد استان نداریم.
نه اصلا در وظیفه من متوجه هستم که این مسئله انجامش و اجرایی شدن تغییر خط راهن در وظیفه میراث فرهنگی نیست، همه شنب